پیغمبر هستم از خود پیغمبر ما شروع می کنیم. خود پیغمبر اکرم رو ما می بینیم در سالهای قبل و بعثت تا تمام مدتی که در مکه بودن و بعد هم وارد مدینه که شدن تا سال دوم شون در مدینه ظاهرن تا سال دوم در مدینه روششون در مقابل مشرکین روش مسالمت است. هرچه از نابین مشرکین آزار میبینن و رنج و ناراحتی میبینن و حتی بسیاری از مسلمین در زیر شکنجه میمیرن و مسلمین اجازه میخوان که وارد جنگ بشن با این ها، میگن که بالاتر از این چیزی نیست، از این بدتر میخواد برای ما چی بشه، بهشان اجازه نمیدن و حتی اکثر به اونها اجازه مهاجرت میدهد که از حجاز به یمن به حبشه مهاجرت میکنن. ولی وقتی که پیغمبر اکرم از مکه مهاجرت میکنن و میان به مدینه، در اونجا آیه نازل می شود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خلاص اجازت داده شد به این کسانی که تحت شکنجه و ظلم قرار گرفتند که بجنگند. خب اسلام آیا دین جنگ است یا دین صلح به اصطلاح؟ و اگر دین صلح تا آخر باید این را ادامه می دادن، می گفتن جنگ آرمانی است، جنگ کار دین نیست اصلا و کار دین فقط دعوت است و هر جا تا هر جا که پیش رفتن هر جا مرد. و اگر این دین جنگ بود پس چرا در 13 سال مدینه مکه به هیچ وجه اجازه ندادن که مسلمین حتی از خودشون دفاع هم بکنن، یعنی دفاع خونی به اصطلاح، حتی اجازه دفاع هم بهشون داده نشد؟ یا این که نه، اسلام هم دین صلح است هم دین جنگ است. در این شرایطی صلح به معنی امنیت ترک جنگ، در این شرایطی نباید جنگید و در این شرایطی باید جنگید. این رسی به حضرت رسول باید حضرت رسول رو ما میبینیم که در مواقعی در همون دوره مدینه در یه مواقعی می جنگد با مشرکین یا با یهود و نصارا و در یه مواقع دیگر هم قرارداد صلح می‌بندد حتی با مشرکی، همچنین که در حدیبیه بعد عرض می‌کنه در حدیبیه با همین مشرکین مکه که علی الخصام پیغمبر بودن و همه دشمنان پیغمبر سخت‌تر بودن، پیغمبر اکرم علی‌رغم تمایل تقریباً عموم اصحابش قرارداد صلح امضا کرد. قرارداد صلح باز در مکه بیدیم، در مدینه بیدیم پیغمبر با یهودیان مدینه قرارداد عدم تعرض امضا می کنن. خب این حساب چه حساب است؟ امیرالمومنین اما ببینیم که در یه جا می جنگرد در یه دیگر نمی جنگرد. بعد از پیغمبر اکرم که مسئله خلافت پیش میاد و خلافت رو دیگران میگیرن و میبرن، علی در اونجا نمی جنگرد، از دست به شمشیر نمی زند و میگه من معمول هستم که نجنگم و نباید بجنگم و هر مقدارم که خشونت از دیگران میبینم نرمش نشون میدهد. و به طوری که شنیدید دیگه علمان در همیشه میگم، به طوری که یه وقت مورد تقریبا سؤال و اعتراض حضرت زهرا قرار گرفت که فرمود که مال خیلی نردی طالب اشتمل به شمل در جنین و حفظ حضرت فرزنی، پسر از اون طالب چرا مثل جنین در رحم دستفت جنگ کردی یه گوشه همین رو نشستی و مثل اشخاصی که مومد تهم باشن که از خونه بیرون نمیان شجاره کنیشن از خونه بیرون بیان تو خونه جا بسستی تا همون مردی هستی که در میدانهای جنگ شیران از جلو تو فرار میتردن حالا این شغال ها رسو مسلط شدن چرا؟ که بعد اومد توضیح میدهد که خب اینجا وظیفه من این بوده، حالا وظیفه من اومد 25 سال میگذرد و در تمام این 25 سال علی یک مرد به اصطلاح یک مرد سرجوی و مسالمت طلب است. اون وقتی که مردم شورش می کنن علیه عثمان، شورش همون شورشی که بالاخره اون جبر به قتل عثمان شد، علی خودش جزء شورشیان نیست، جزء طرفداران هم نیست، میانگیست میان شورشیان و میان عثمان و هی کوشش می کند که بلکه قضایا به جوری بیانجامد که از طرفی تقاضاهای شورشیان که تقاضاهای عادلانه بود راجع به شکایتی که از حکام عثمانی داشتن و مظالمی که اونها ایجاد کرده بودن، میخواست این که تقاضاهای شورشیان برآورده بشه و در این حال هم عثمان کشتن نشود. این تو نقل بلاغت هست دیگه، تاریخ هم به طور خاص مسلمیه. و میگفت من میترسم بر این که تو اون امام مقتول این امت باشی، پیشوای مقتول این امت باشی و تو اگر کشته بشی با قتل بر این امت باز خواهد شد، فتنه در میان مسلمین پیدا میشود که این فتنه هرگز خاموش نشود. تو متن نقل بلاغت هست. پس در اونجا باز ببینیم که علی حتی در زمان عثمان، در اواخر عهد عثمان حتی که بدترین دورهای زمان عثمان بود و باز هم میانگی واقع میشود میان شورشیان و میان عثمان. در ابتدای خلافت عثمان هم در نقل بلاغت مطلب، وقتی که اون به اصطلاح اون جریان تیه شد و نیرنگ عبدالرحمن ابن عوف این چیزها که آخرش دو نفر فقط از شش نفر به عنوان کاندیدا و نامزد باقی ماندن، علی و عثمان و سه نفر که نارفته بودن، یکی به نفع حضرت امیر که نارفته بود و او زبیر بود، یکی هم به نفع عثمان که نارفته بود و اون ظاهر سعد وقاص بود، یکی هم یا طلحه بود و یکی هم به نفع عبدالرحمن که نارفته بود و اون طلحه یا سعد. سه نفر باقی ماندن، عبدالرحمن و من داوطلب نیستم، باقی من دو نفر. رأی شد رأی عبدالرحمن. عبدالرحمن به هر کسی رأی بدهد او چهار رأی داره دیگه، چون خودش دو رأی داشت، یکی از اون دوتام دو رأی داشت. عبدالرحمن به هر کسی رأی بدهد او چهار رأی داره و او طبق اون شورا خلیفه آمد پیش حضرت امیر. اولم آمد اینجا گفت که من حاضرم با تو بیعت بکنم، من به عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر به سیره شیخی حضرت من با تو بیعت میکنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و اون چی خودم درک میکنم. رفتی به عثمان و گفت به این که من با تو بیعت میکنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر به سیره شیخی و بسیار قبول. در صورتی که همون عثمان از همون سیره شیخن هم منحرف شد، ولی خب در اونجا آمدن به حضرت اعتراف کردن که آخه این چطور شد، تو چی میکنی حالا که یه همچه کاری رو کردن. در نقل بلاغت قال والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصه. فرمود مادامی که ستم بر شخص من است ولی کار مسلمین بر محور مدار خودش میچرخد و میگردد، اون کسی که میرسه به جای من هست به ناحق آمده اما تا بر زوج جای من میچرخ کنه، من تسلیمم، من مخالفتی نیم. اما امیرالمومنین بعد از عثمان میشود و زمان معاویه و مردمی میان و از بیعت میکنند، نه اینجا دیگه با متمردین یعنی ناکسین و قاستین و مارقین اصحاب جمل و اصحاب ستین و اصحاب نهروان می جنگ، جنگ خونی با اونها قبلش نمی کردن از جنگ با امیر المومنین. در زمان بعد از جنگ ستین در قدیمه طوریان خوارج و نیرنگ امرو آسو معاویه که قرآن ها رو کنه نیزه کردند و این شعار در سفاهمی رو پیدا شد دشمن رو که بیم قرآن دنیا رو خودمون داره قرار بدیم این اشعابیون هم گفتن راست میگوید دیگه جایی برای امیرالمومنین باقی نمونه بایی که مایل نبود به اینها تصمیم شد ولی بالاخره حکمیت رو قبول کرد بالاخره علی حکمیت رو پذیرفت این هم خودش یک کاری نظیر کار صلح بودیه یعنی گفت حکم ها برن مطابق قرآن و مطابق دستور اسلام برن تو حکومت بکنن منطقه اینه که امراض به یک جوری قضیه رو درابو که حتی به خود معاویه هم دیگه ارزش نداشت یعنی به شکل وقتبازی قضیه رو تموم کرد این مطبع من امراض قریب داده از موسا اما قریبش به یک شکلی نبود که نتیجه این باشد که علی خبر بشود و معاویه بمونه به یه شکلی بود که همه فهمیدن که این اساسا نه توافق نکردن با هم دیگر هیچ توافق نکردن نه با یکیشون کلا سره دیگه گذاشته چون یکی رفته میگه به این که من هر دو نفر خلق کردم و دیگری میگه که او در یکی شراط گفت در یکی دیگه شروع گفت و یکی دیگه من قبول ندارم همه دو نفر سال این نماده خودشون با هم دیگه جمعشون در گرفت و خورد و فضاحت و چون همچی کرده چه آتارا کردن گذاشتی هیچ مرده قضیه چی بعد قضیه حکمیت هم همین بود چرا علی حاضر شد ولو این که خوارج همونش فشار آوردن چرا حاضر شد به حکمیت چرا ادامه نداد جنگ را حد اکثر این بود کشته می شد همین جوری که پسرش امام حسین کشته می شد همین جوری که ما می دیم پیغمبر در ابتدا چرا نجنگید حد اکثر این بود کشته بشه همین جوری که امام حسین کشته شد چرا در حدیبیه سوال کرد حد اکثر این بود کشته بشه همین جوری که امام حسین کشته شد امیرالمومنین چرا در ابتدای بعد از پیغمبر نجنگید حتی اکثر بود کشته میشه خود خیلی خوب کشته میشه مثل امام حسین کشته میشه همینطور یک چیزی بگید در حکمیت هم چرا قیام نکرد چرا تسلیم شد حتی اکثر بود کشته میشه خیلی خوب مثل امام حسین کشته میشه آیا این حرف درست یا نه بعد میریم زمان امام حسن صلح امام حسن ائمه دیگر هم که تقریبا همهشون در همون حالی شبه حال صلح امام حسن زندگی می کردن توجه کردیم؟ حالا پس این است که تنها مسئله مسئله صلح امام حسن و جنگ امام حسین نیست یه خودی مسئله را باید کلی‌تر باید بردیم ببینید من یه قسمت‌هایی از کتاب جهاد سر برای شما می خونم تا یک کلیاتی به درد بیاد از این کلیات اومد بعد وارد جزئیات میشه در دین اسلام ما میدونیم که جهاد هست مقاله جهاد چند جهاد در چند مورد هست یک مورد جهاد ابتدایی یعنی جهاد بر مبنای این که اگر طرف اگر دیگران مخصوصا اگر مشرک باشند اسلام اجازه میدهد که مسلمین ولو این که سابقه عداوت و دشمنی هم به اونها نداشته باشند اجازه میدهد که به اونها حمله کنند برای از بین بردن شرک اینجا که اینجور جهاد هست که میگن شرطش این است که افراد مجاهد باید بالغ باشند، عاقل باشند و باید آزاد باشند و در مرزها هم انحصارا واجب است نه بر تنها و در اینجور جهاد که ابن امام یا منصوب خاص امام شرط است از نظر فقه شیعه اینجور جهاد را جز در زمان امام یا حضور امام یا کسی که از شخصا از ناری امام منصوب شده باشه جایز نیست یعنی از نظر شیعه برای اگر حاکم شرعی هم مجاز نیست که دست این چنین جنگ ابتدایی بزنه. یک مورد دوم جهاد اونجاییست که حوزه اسلام مورد حمله دشمن قرار گرفته، یعنی جنبه دفاع داره، جنبه دفاع دین نهاد که دشمن یا قرار دارد در بلاد اسلامی استیلا پیدا کنه، همه یا قسمتی از زمینهای اسلامی را اشغال کنه، یا قصد دارد قصد استیلای بر زمینها را ندارد، قصد استیلای بر افراد را داره، مخواد بیادی از افراد را اسیر بکنه در زمین، یا نه حمله کرده انباش را مخواد برباید، انباش را به شکل مخواد برباید، یا به شکل شدی خوندنم یا به شکل که حالا میان منابع و معادنی هر باری ببرن که به زمین مخواد بگیرن ببرن، یا میخوان تجاوز بکنن به حریم و حرم مسلمین، به نوامیت مسلمین، به اولاد و ذریه مسلمین، بالاخره یه چیزی که از ما، از جان، از سرزمین، از اموری که برای مسلمین محترمه اگر مورد حمله دشمن قرار بگیرن، در اینجا بر عموم مسلمین امن از بارتان غیر باله برای این چیزی اما از تقریبا حتی شاید دیلواله هم به این دلیل داری که شد کرد بکنم، اما از زن و من و اما از هر رو، یعنی آزاد و غیر آزاد، برای همه واجب است که در این جهاد شرکت بکنن و در این جهاد اذن امام یا منصوب از ناحیه امام شرطی. این که از میکنم این عبارت فقها، عبارت محقق و شهید ثانی که من دارم برای شما ترجمه شدارم میگم، محقق کتاب داره به نام شرایط که از متون مسلمه فقه شیعه، و شهید ثانی این را شرح کرده به نام مسالک الافهام و که بسیار شرح خوبی است، و شهید ثانی هم از اکابر و بزرگان و تقریبا درجه اول فقهای شیعه، و این رای که از من عرض میکنم این عبارتاشون جلو من ترجمه دارم برای شما عرض میکنم. در اینجا میگویند که شرط نیست که اجازه امام باشه، تقریبا نظیر همین بردی که الان بالفعل اسرائیل رو وجود آورد، الان در اینجا که اسرائیل ورد رو وجود آورده سرزمین همون اسرائیل هستی که هم سرزمین مسلمین هست که سرزمین مسلمین را اشغال کرده هست، در اینجا در مسلمین اهم از زن و مرد و هور و آزاد و دور و نزدیک، دور و نزدیک هم حتی ندارد، اهم از دور و نزدیک بر همه واجب است که در این جهاد شرکت بکنند، در همین که اسمش دفاعه شرکت کنند، هیچ هم موقوف به اذن امام و این چیزها نیست، اهم از دور و نزدیک. میگن برای خصد من قصدوه من المسلمین بل یجب علا من علم بالحال ان روز اذا لم یعلم قدرت المسلمین علا المقاومه. میگه اختصاص نداره به افرادی که خود اونها مورد تجاوز قرار گرفتن، سرزمینشون، مالشون، جانشون، ناموسشون، بلکه به هر مسلمانی که اطلاع پیدا کند واجب است، مگر اینکه بداند که اونها خودشون کافی هستن، خودشون دفاع میکنن، یعنی قدرت دشمن ضعیف هست و قدرت اونها قوی است، نیازی ندارن، و اگر بدوند نیاز و وجود و هست واجب است، و هر چه که نزدیکتر به اونها باشن واجبتر است، نه اینکه واجب نیست، یعنی وجوب مؤکد میشود، هر چه دورترن وجودش به اون تأکد و به اون شدت نیست. خوب نوع سوم که این هم نظیر جهاد است ولی جهاد عمومی نیست، جهاد خصوصی است و احکامش هم با جهادهای عمومی فرق میکنه، جهاد عمومی احکام خاصی داره، از جمله اینه که هر کسی که اونجا کشته شد شهید است و غسل ندارد،
مسیح از زنده افتا میشن. کسی که در جهاد رسمی کشته میشود او را با همون لباسش و با همون از کنم و بدون قوس با همون خونه ها دفنش میکنن. خون شهیدون را زعاب اولا کرد، این گناه از سر ثواب اولا کرد. قسم سوم این را اصطلاحا جهاد میگن، اما جهادی که همه احکامش مثل جهاد نیست، اجرش مثل اجر جهاد است، فرض شهید است. و اون اینه، اگر فرض کنید کسی فرض یا قلمرو اسلام نباشد، در قلمرو خود کفار باشد و اون محیط قلمرویی که در این در قلمرو اون محیط هست مورد هجوم یک دسته دیگر از کفار قرار بگیره، به طوری که این هم در لابلای اینجا هست خطر تلف دارد. مثلا فرض در اروپا جنگ در اروپا رخ میدهد، این فرض رو چون که در فرانسه بین آلمان و فرانسه جنگ میشود، یه آدمی که اصلا جز به اونها نیست، این چه وظیفه داره اینجا؟ این وظیفه دارد این که جان خودش به هر شکل هست حفظ، و اگر بداند که حفظ جانش موقوف به این است که عملا باید وارد جنگ بشود، اگر نشود جانش در خطر است، برای نه برای همدردی با اون محیطی که در اونجا هست، بلکه برای حفظ جان خودش باید به جنگه، و اگر کشته شد این اجرش اجر شهیده مانند شهیده. کما این که موارد دیگری هم داریم که در اسلام اینها را شهید می نامن و مانند مجاهد می نامن، اگرچه حکم شهید را نداره در این که با همون لباسش رو بدون و باز دقش بکنند و راجع احکام دیگر، از جمله این هم دیگر اگر کسی مورد حمله دشمن قرار بگیرد که قصد جانش یا قصد مالش یا قصد ناموسش دارد، ولی این که اون دشمن مسلمان باشه، دوست آدم توی خونه خودش خوابیده یه دوستی هم که مسلمان هم ممکنه باشه و مسلمان هم هست، ممکنه از اون دوسته به قول حاجی کرباسی نماز شفون هم باشه، توجه کردید؟ ولی دوست به هر حال آمده و هم نکرده که این خونه میخواد مالش هم که میخواد بده. آیا اینجا انسان میتواند دفاع بکند از مال خودش؟ در بگید که خب احتمال کشته شدن هم هم ولی توی این احتمال صدید ده انسان احتمال بدهد، خب حفظ جان در صدید ده احتمال هم واجب هست. اگر هم کشته شدن صدید پنج باشه باز در صدید پنج هم واجب هست، اما در اینجا چون مقام دفاع از مال هست ولی صدید پنج هم احتمال میدهد، تا حدود صدی پنجان لاحق میتواند در خجم. ولی اگر که این خطر مال باشه، اگر نه خطر غیر مال بخواد باشه مثل ناموس یا جان این دیر چیتا باشه که باید تر یقین دیگه این که کشتن میشه باید قیام بکنه، باید دفاع کنه، باید بجنگه، نه باید دیگه خب اونه قصد کشتن من داره من چه کار بکنم، نه اونه قصد کشتن دارم و تو واجبه تو بکشه قبلا، یعنی مقابل باید باشی، نه که بگو نزی مخام بکشم دیگه من دیگه چرا دست کاری بزنم من چرا شرکت کنم. نه خوب این سه مورد عرض کردیم، دو مورد دیگر هم ما داریم، یک مورد دیگر را اصطلاحا میگن قتال اهل بعیه، این مقصود اینه اگر در میان مسلمین جنگ داخلی در بگیرن و یک طایفه بخواد نسبت به طایفه دیگر زور بگوید، اینجا وظیفه سایر مسلمین در درجه اول این است که میان اینها صلح برقرار کنند، میانجی بشن، کوشش کنند که اینها با یک دیگر صحبت کنند، و اگر دیدم یک طرف سرکشی می کند و به هیچ مرد حاضر می صلح بکند، اینجا بدشون واجب می شود که به نفع طبقه اون سعه مظلوم علیه اون سعه سرکش وارد جنگ می شود. این نفس آیه قرآن و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. یکی از مواردش اونجاییست که مردمی بر امام عادل زمان خودشون خروج بکنن. قرآنی که این چون امام عادل و به حق این قیام کرده علیه او هم با اوست، نه با این، یعنی فرق اینجوری، پس باید که به لب او و علیه اینها باید وارد جنگ. یکی دیگر از موارد که در اون تا اندازه میان فقها اختلاف هست، مسئله قیام برای امر به معروف نهی عن منکر است. قیام خونین برای امر به معروف و نهی از منکر. خب اون هم اصلاً که یک مرحله است و یک مرحله. خب این مطلب دانستیم. حالا در کتاب جهاد بعدون که ما جهاد رو دانستیم، یه مسئله دیگر هم در کتاب جهاد مطرح است، خب مسئله صلح. مسئله صلح در اصطلاح فقها این را بدنن یا مهادنه با هی همور، اصلا معنی مهادنه یعنی مصالحه، بدنن یعنی صلح. معنی این صلح چی؟ او پیمان عدم تعرض، پیمان نجنگیدن، پیمان این که یک زندگی به اصطلاح امروزی همزیستی مسالمت آمیز با یک دیگر داشته باشن. اینجا من عبارت محقق را در شرایع میخونم، عبارت این است: المهادنه به هی الموافقت علا ترکل هم مدت معینه. دیگه مهادنه صلح این عبارت از پیمان در نجنگیدن و با سلم با یک دیگر زیستن، اما به شرط مدتش معین باشه. در فقه این مطرح است که اگر طرف فی حد ذاته قابل جنگیدن هست، مشرک هست، پیمان صلح با اونا میتونن ببندن، ولی نمیتونه پیمان صلح را برای مدت مجبور بگر اجالت هم نه اجالت هم درست، مدتش باید معین و مشخص باشه، برای 6 ماه، برای 1 سال، برای 10 سال، برای بیشتر. پیغمبر اکرم در حدیبیه برای مدت 10 سال پیمان صلح و مدتش میگن باید بشه. به هیه جاریت از اون ادا تزمن از مصلحه تن للمسلمین، میگن صلح جاریت هست. این دو نیست که جنگ واجب است و صلح همیشه حرام، نه، این جاریت هست. و بلکه شهید میگه این جاییت که اینجا میگم، نه مرسون اگر هم نکردید نکردید، جاییده نه حرام نیست که در غربیه هم واجب میشه. و این جاییده اگر متضمن مصلحت مسلمین باشه، اگر مسلمین مصلحت ببینن فعلا صلح بکنن، جاییده حرام نیست. ولی عرض کردم که اگر در موردیست که باید جنگی، یعنی مثل همون مثلا گفتیم که از موارد نیست که سرزمین مسلمین دار مورد حمله دشمن قرار میگیره، این به هر حال یک واجبیست که به هر حال باید این سرزمین دار آزاد کرد و باید جنگی دار آزاد کرد. حالا از این مصلحت ایجاد بکنه با همون دشمن اشغالگر یک صلحی را امضا کنن، امضا بکنن یا نکنن، میگه اگه مصلحت ایجاد میکنن بکنن، اما نه برای مدت نامحدود، برای مدت معین. چون نمیتونه برای مدت نامحدود اشغال سرزمین مسلمین از طرف دشمن مصلحت باشد، اونجا نمیتونه مصلحت باشه. اگر مصلحت باشه معنیش فرق مخاطب نداره مدت معین. اذا تضمن مصلحت للمسلمین، حالا چطور میشه که مصلحت مسلمین ایجاد بکنه صلح را؟ میگن اما لقلت هم عن المقاومه، اینا کمترن، یعنی قدرتشون کمتره. در قدیم چون قدرت در اساس کمیت میشه محاسبه میشد، این بود میگفتن که چون کمترن، ولی امروز قدرت بر اساس عدد محاسبه نمیشه، بر اساس دیگر. یکی این که شما حالا قدرت ندارن، وقتی قدرت ندارن و این جنگشون هم برای یه هدف معینی هست، پس باز فعلا فرق کنن تا مدتی که کف و قدرت اول ما یکسر به استدراب یا ترک مخاصمه میکنن برای این که در این مدت ترک مخاصمه کسب نیرو بکنن. این توطئه برای این که پشتیبان و پشتیبانی برای خودشون فراهم بکنن، برای جلب پشتیبانی. اول رجای دخول فی الاسلام مع ترقص، یا در این صلح امید این باشه که طرف وارد اسلام بشه. این فرق در جنس که طرف کافر و اینجوری هم، یعنی ما صلح میکنیم برای این جور فکر میکنیم در این مدت صلح طرف رو از نظر روحی مغلوب خواهیم کرد، همچنان که در صلح حدیبیه همینجور بود که حالا بعد عرض میکنم. و متعدد عزارک و طالب المسلمین قوتان علال حسلم یه جز، هر وقت که این جهاد منتفی شد جایز نیست ادامه دادن صلح. خوب این هم از کنم بحثی بود که راجع به مسئله صلح رو به اصطلاح معادنه کرد. از کنم که دیدیم که از نظر اسلام صلح در یک شرایط خاصی از نظر فقه اسلام جایز. حالا صلح چه به معنیه این باشه که یک قراردادی امضا بشه، چه به معنیه ترک جنگ، چون اینجا دو تا معنی دو تا مطلب داره. یکی اینکه وقتی ما میگیم صلح معنیش اینه که یک قرارداد صلحی بسته بشه، اونجوریست که دو نیرو در مقابل یکدیگر قرار میگیرن و این دو نیرو که در مقابل هم قرار گرفتن حاضر میشوند که یک قرارداد صلحی را امضا کنند، اونجوری که پیغمبر کرد و حتی اونجوری که امام حسن کرد. و یه وقت ما میگیم صلح مقصود همون راه مسالمت هست، راه نجنگیدن. گفتم خب یه وقت هم دیدیم که ببینن که نمیتونیم ما مقاومت بکنیم و فایده این از خلاف جنگیدن ما و پس نمیجنگیم. فضل اسلام را باید اینجوری باید توجیه باید کرد. در فضل اسلام مسلمین قلیل بودن، اندک بودن و اگر میخواستن اون وقت به جنگن ریشتشون از بیخ کنده میشد و از این چیز باقی نمود، اثری اصلا باقی نمود، از خودشون و از کارشون باقی نمود. گفتیم یا ممکنم مصلحت این باشه که در این خلالها پشتیبانها و پشتیبانیهای جلب کنن، و یا مصلحت این باشه که در این بینها تأثیر معنوی روی طرف. اینجا من صلح حدیبیه پیغمبر اکرم رو باید شرح بدم بر همین مبناست، کما اینکه صلح امام حسن اول بعد عرض میکنیم بیشتر از همینجا در چشمه میدیم. صلح پیغمبر اکرم کرد در زمان خودشون که اسباب تعجب بلکه اسباب ناراحتی اصحابشون شد تا یکی دو سال. بعد از یکی دو سال تصدیق کردن که کار پیغمبر درست. سال ششم هجری بعد از آن است که جنگ بعد، این جنگ خونین به اون شکل واقع شده و بزرگترین کینه ها را قریش با پیغمبر می‌دادند. و بعد از این بوده که جنگ احد پیدا شده و تا اندازه قریش انتقام از پیغمبر گرفتند و بعد مسلمین نسبت به اونها کینه خیلی شدیدی دارد.
ولی برای ما از نظر قریش دشمنترین دشمنانشون پیغمبر و از نظر مسلمین هم دشمنترین دشمنانشون قریش. ما در قرآن شما ما در قرآن ما هم حرام بوده اصطلاح در ما حرام سنت جاهلیت هم این بود که اصلحه به زمین گذاشته میشد و نمی جنگیدن. سنت این بود که نجنگن. دشمنهای خونی در غیر ماه حرام اگر یک دیگر می رسیدن البته هم دیگر اطلاعات می کردن، ولی در ماه حرام به احترام ماه حرام اقدام نمی کردن. پیغمبر خواست از همین سنت جاهلیت در ماه حرام استفاده بکنن و برود وارد مکه بشود و در مکه عمره ای به جا بیاورد و برگرد. هیچ کسی هم غیر از این اعلام کرد با 700 نفر از اصحابش و یا با 1400 نفر به قول دیگر و عده دیگر را اعلام کرد، ولی از همون مدینه که خارج شدند محرم شدند، چون حجشان حج قران بود که سوره‌ای میکردند، یعنی قربانی را پیش از خودشون حرکت میدادند و علامت خاصی هم روی شانه قربانی می انداختن، چرخ می انداختن روی شانه قربانی از قدیم معمول بود که هر کسی ببینه افهمه این حیوان قربانی. در طور داشت که اینا 700 نفر بودن، 70 شطور به علامت قربانی در جلو قافله حرکت کردن که هر کسی که از دور می بینه بفهمه که ما حاجی هستیم نه جنگی. زیو همه چیز زیه خجاج نزدیک های مکه که رسیدن خواهی محقیانم که نبود دیگه اولی بود، قبلا خبر به قریش رسیده بود. پیغمبر در نزدیکی های مکه که رسید اطلاع یافت که قریش زنشون و مردشون کوچک و بزرگ از مکه بیرون آمدن، گفتن به خدا رسن که ما اجازه نخواهیم دارم این وارد مکه بشیم. با این که ما با حرام بود این ها گفتن ما در این محرم می جنگید. از نظر قانون جاهلیت هم بر خلاف سنت جاهلیت بود کار و قریش. تا پیغمبر تا نزدیک اردوگاه قریش رفت و در اونجا دستور داد که پایین آمدن، مرتب رسول ها پیام رسان ها از دو طرف مبادله می شد. البته ابتدا از طرف قریش چندین نفری آمد که تو چی میخوای برای چی آمدی؟ پیغمبر فرمود من حاجی هستم، من برای حج آمدم، کاری ندارم، عمل خودم حج من انجام میدم برمیگردم میرم. هر کسی که میآمد وقتی اونها رو میدید میرفت و قریش میگفت که مطمئن باشید که پیغمبر قصد جنگ ندارم، ولی اونها قبول نکردم و مسلمی تصمیم گرفتن خود پیغمبر اکرم که ما وارد مکه میشیم ولی اون که منجر به جنگیدن باشه، ما که نمیخویم بجنگیم، اگه اونا با ما جنگیدن بایشون میجنگیم. اون بیعت و رضوان در اونجا صورت کرد، بیعت کردن مجددن و پیغمبر برای همین. تا یک نماینده از طرف قریش آمد و گفت که ما حاضریم با شما قرارداد ببندیم. اون منم حاضرم قرارداد. پیغمبر در پیغام هایی که میدن خیلی پیغام هایی مسالمت آمیز بود. به چند نفر از این پیام رسان ها گفت که وی حوالیش که وی همون وای که ما میگیم، اما وای در حال خوشبش یه وی داریم، ما در عربی یک وی داریم، ما در خاصی کلمه نداریم به جای وی. وقتی میگم وی لک این در مقام تندی و شدت، وقتی میگم وی حق این در مقام خوشبش مهربانی، وی حقاریش وای به حال این قریش اکرس و ملحب جنگ اینا رو تمام کرد. اینا چی میخوان از من؟ اینا من رو واقع بذارن با دیگر من یا من که بین میرم اون که اونا میخوان به دست دیگران انجام بدن، یا من بر دیگران پیروز میشم. اگر من بر دیگران پیروز بشم که بازم در نهر این ها من یکی از قریش هستم و که افتخار داره این ها فایده نکرد.
گفتم قرارداد صلح می‌بندیم. مردی به نام سهیل بن عمرو را فرستادم تو قرارداد صلح بستم که پیغمبر امسال برگردد. بعد در سال آینده حق دارد که بیاد اینجا و 3 روز در مکه بماند، عمل و عمرش انجام بدهد و برگردد. دیگر این که سایر موادی که اینجا گنجوندن یه موادی بود که به ظاهر همه بر ظهر نستید. از جمله موادی بعد از این اگر یکی از قریش بیاد ملحق بشه به مسلمین، حق داشته باشن قریش بوره بیان ببرن. ولی اگر یکی از مسلمین فرار بکند و ملحق شود به قریش، مسلمین هم نداشته باشند. درست یک تفاوتی در اینجا. و بعضی از مواد دیگرم که این مواد خیلی مواد سنگینی بود، ولی در مقابل مسلمانها در مکه آزاد بود. مسلمان ها در مکه آزادی داشته باشند، تحت فشار قرار نگیرند. تمام همت پیغمبر سر همین یک کلمه، همه شرایط سنگین اونها را قبول کرد به خاطر همین یک کلمه. قرارداد امضا کردند، مسلمین ناراحت بودند. گفتند یا رسول الله این برای ما ننگه، ما تو این نزدیک مکه 4 قدمی مکه آمدید، از اینجا برگردیم بریم. این درسته چه این کار نخیر ما حتما نیست. پیغمبر همون نخیر قرارداد همین است که ما این امضا میکنیم. بعد پیغمبر دستور داد قربانی ها را همونجا قربانی کردند و بعد خودش رو بیش سرمنه بتراشید و سر خودش رو تراشید و علامت خروج از احرام. و ابتدا مسلمین نمیخواستن که این کار رو بکنن، ولی بعد این خودشون این کار کردن. اما با ناراحتی زیاده و اون که از همه بیشتر اظهار ناراحتی میکرد عمر بن خطاب بود. آمد پیش ابوبکر گفت که مگر این پیغمبر نیست؟ خب چرا؟ گفت مگر ما مسلمین نیستیم چرا؟ مگر اینا مشرکین نیستن چرا؟ پس چرا این بس عمده ای که مثلا دیگه هم بسته بود اون بود که پیغمبر قبلا در عالم رویا دیده بود که با مسلمان ها وارد مکه میشن، وارد مکه، یعنی مکه رو فتح کردن. خودتا فرق مکه رو در عالم رویا دیده ولی مسلم نهم کرد. آمدن گفتن مگه شما خواب ندیده بودی که وارد مکه میشیم؟ ما گفت چرا؟ پس چطور شدی خوابت چرا تغییر میشد؟ فرمود که من در خواب ندیدم و شما هم نگفتم که ما امسال وارد مکه میشیم. من خواب دیدم و خواب من هم راست کرد، ما وارد مکه خواهیم شد. ما به امسال تلقیم. خب پس این چه قرار است که از اونه اگر یه نفر بیاد توی ما اجازه داشته باشم ببرن، از ما اگر برابر نتونیم بیاریم فرقه اگر از ما بخواد کسی داره توی اونها و یه مسلمانی که مرتب شده در برمانی میکنه، مسلمانی که مرتب شده برم از نمیریم دنبال. از اونها اگر یه کسی بیاد یعنی مسلمان بشه بیاد پیش ما، ما بهش میگیم برو فعلا شما مسلمین در مکه به همون حالت استضعاف به سر ببرید، خداوند یه راهی برای شما باز خواهد کرد. خیلی به شرایط عجیبی تنده همین سهیل بن عمرو یه پسر را مسلمان بود توی جیش مسلمین، همین قرارداد را که امضا کردن پسر دیگرش دوان دوان از قریش فرار کرد و آمد تا آمد اینجا شهید گفت که قرارداد تموم شده، من دادی رو برگرده بردارم. پیغمبرم بهش گفت اسم او ابو جندل، فرمود که برو با این برو خداوند برای شما مستضعفین همراهی باز میکنه. این بیچاره مضطرب شده داد میکشه میگه مسلمین اجازه ندید من برگردونم ببرم توی کفار که من از دینم برگردونم. مسلمین هم ناراحت عجیب ناراحت بودن، یا رسول الله اجازه بده این یکی میگه من از دارید ببره. فرمود هم یکیم نشانی به همون نشانی که از همین همین که این قرارداد صلح را بستن و بعد مسلمین آزادی پیدا کردن و آزادانه میتونستن اسلام رو تبلیغ بکنن، در مدت 1 سال یا کمتر از 1 سال از قریش اون اندازه مسلمان شد که در تمام اون مدت 20 سال حس مسلمان نشد. در هم اوضاع اون چنان به نفع مسلمین چرخید که مواد قرارداد خود به خود از طرف خود قریش از بین رفت. یه شور عملی و معنوی در مکه پیدا شد. یه داستان خوشمزه هم هست رو بینه که یه مردی از مسلمینی که در مکه بود فرار کرد آمد به مدینه به نام ابو بصیر. مرد خیلی شجاع و قوی هم قریش طبق قرارداد خودشون دو نفر فرستادن که بیاد اینو برگردن. آمدن گفتن ما طبق قرارداد این باید بده فرمود در همین جا هرکی گفت یا رسول الله اجازه ندیده که ما رو ببرن این من از دین برگردونم اونجا. فرمود نه ما قرارداد داریم و در دین ما نیست که بر خلاف قرارداد خودمون عمل کنیم. تو قرارداد تو برو تو برو خداوند هم یه گشایش رو تو خواهد. اینو تقریبا در یه حالتی همجور تقریبا حفظ می بردن این غیر مسلم بود به اونا مسلم بدن. در که در بزرگ حلیفه همین محل مسجد شجر رو کردن که احرام می بندن هم یک دو قصد این مدینه 7 کیلومتر تا مدینه اونجا که رسیدن در سایه اینها استراحت کرده بودم. یکیشون رو شمشیرش دستش بود و این بهش گفت که شمشیر تو خیلی شمشیر خوبیه بده من ببینم تماشاش بکنم تو بگیر ببین تا گره زد کشتش خیلی آدم قدیر شده بود تا این رو کشت یکی دیگر قرار کن اون دیگری تمام کرد مثل برد خود چه رسول به مدینه تا آمد که هم بعد آمد که بسید خبر تازه بله رفیق شما رفیق من توی لکشت خود اون آدم آمد گفت یا رسول الله شما ایمان خودت عمل کردی تو به قرارداد عمل کردی قرارداد شما این بود که اگر کسی فرار کرد تو تسلیم بکنی تو تسلیم کردی دیگه بله من تسلیم کردم پس کاری به کار من نداشته باشی پاشو به رفت در کنار دریای احمد یه نقطه ای رو پیدا کرد اونجا رو مرکز کرد مسلمینی که در مکه که زهر شکنجه بودن همین که اطلاع پیدا کردن این رفته پیغمبر کسی رو جواب نمیدن ولی اون رفته در ساحل دریا اونجا این نقطه رو مرکز دارن یکی یکی رفتن اونجا کم کم 70 نفر اونجا رفتن خودشون یه قدرتی تشکیل دادن قریشی که اصلا نمیتونستن رفت آمد بکنن خودشون نامه نوشتن به پیغمبر یا رسول الله ما از خیلی اینها گذشتیم خواهش میکنیم به اونها بنویسید که اینا بیان مدینه و مزاحم مانا باشن ما از این ماده قرارداد خودمون صرف نظر کردیم و به همین شکل هم صرف نظر میکردیم. حالا این قرارداد صلح برای همین خصوصیت بود که زمینه را برای فراهم زمینه روحی مردم برای عملیات بعدی فراهم تر بشود و همین جورم شد. عرض کردم مسلمین بعد از اون در مکه آزادی پیدا کردن و بعد از این آزادی بود که در سر از که مردم مسلمان می شدن اون ممنوعیت ها به کلی از میان درداشته شده. خب این مقاله رو حالا عرض کردیم. حالا وارد شرایط زمان امام حسن و شرایط زمان امام حسین بشیم ببینیم که آیا این دو جور کار هست و دو جور شرایط بودن که واقعا اگر امام حسن به جای امام حسین بود کار امام حسین میکرد و اگر امام حسین به جای امام حسن بود کار امام حسن میکرد یا نه مسلم همین بود. فقط این نکته را که وقت من برای تمام میشه اون شرایط را این بود را ذهن نمیرسیم این نکته را عرض بکنیم با اون نکته اینه کسی اگر بپرسد آیا اسلام دین صلح یا دین جنگ ما چی باید جواب بدیم؟ رجوع میکنیم به قرآن میبینیم در قرآن هم دستور جنگ رسیده هم دستور صلح رسیده آیات زیاد را که به جنگ با کفار مشکل داریم و قاتل الذین یقاتلونکم فی سبیل الله ولا تعتدوا و آیات دیگر در باب صلح هم به این جنه و لسلمه تجنه لها اگر تمایل به سلم و صلح نشون داده هم تم تمایل نشون بده. خب یه جان با رسول صلح یه جان بناد و صلح خیر و صلح بهتر هست. از اسلام این کدوم یکیست؟ اسلام نه صلح را به معنی یک عهد ثابت میپذیرد در همه شرایط صلح ترک مخاصمه و نه در همه شرایط جنگ رو میپذیره، میگه همه جا جنگ. یه امریست که اصلا خود صلح و جنگ در همه جا تابع شرایط هست، یعنی تابع اون اثری که از بیش گرفته میشه. مسلمین چه در زمان پیغمبر، چه در زمان حضرت امیر، چه در زمان امام حضرت امام حسین، چه در زمان ائمه دیگر، چه در زمان ما، در همه جا باید دنبال هدف خودشون باشه. هدفشون اسلام هست، مسلمین هست، از کنم حقوق مسلمین هست. اینها باید ببینم که در مجموع شرایط و اوضاع حاضر با مبارزه بهتر به هدفشون میرسن و با مقاتله بهتر به هدفشون میرسن. باید اون را باید کشید. اگر احیانا تشخیص میدهند که با ترک مخاصمه بهتر به هدف خودشون میرسن، اون را باید کشید. این مسئله که جنگ یا صلح هیچ کدومش درست نیست. هر کدام مربوط به شرایط خودش هست. دیگه همینجا ما حرف خودمون خاتمه میدیم.
من یه تذکر کوچیک داشتم از کنه که استناد به فقه شیعه درباره این که صلح امام حسن مجاز بوده یا مجاز نبوده درست نیست، ولی که فقه شیعه روی اصولش اصلا رویه علم است. همیشه در هر موضوعی یه چیزایی به عنوان اصل قرار داده میشه، بعد قضایا مبتنی بر اون اصل گذاشته میشه. فقه محقق یا سایر علمای شیعی اصلا بناش و بنیادش روی رویه علم است.
بسیار خوب، این تذکر آقای مهندسی خیلی تذکر مفید و مناسبی است، ولی منظور ما این نبود که بخواییم بگیم که امام حسن از فقه شیعه پیروی کردن. اینجا توجه کردید؟ نه، منظور ما این بود که این کلیات فقهی را که عرض میکنیم، ببینید این کلیات فقهی با منطق منطبق یا نه. اونجایی که ما اول من اینجور پیش خودم فکر کردم که این مطلب را تعریف کردم، با اون این که اول قطع نظر از هر بحث دیگری ما کلیات فقهی را مطرح کنیم و بعد ببینید این کلیات فقهی با منطق جور در میاد و جور در نمیاد. توجه کردید؟ و اگر این کلیات فقهی را چون مثلا به صورت کلی وقت آدم تعریف کنه کمک میده برای این که حل مسئله را در یه مورد خصوص بتونم از حل مسئله در مورد خصوص موفق بشه، نائل بشه. ولی نخواست ما اقتناد کرده باشیم به یه مسائل تعبدی. به نظر ما اون چی که الان در فرمان بینید خود همین مسائل منطقی است. حالا هم از این که این را از روش ائمه استفاده کرده باشم یا از جای دیگه استفاده کرده باشم، این که در اون مواردی جهاز را مشروع میدونم آیا جای ایرادی هست که در این موارد چرا جهاز مشروع هست؟ با این که در اون موارد را صلح را مشروع میدونم آیا این منطقی است یا منطقی نیست؟ ما خواستیم اینجور بفهمیم که هم در مواردی که جهاد را مشروع دانستن منطقی، هم در مواردی که صلح را مشروع دانستن منطقی. بعد این نظر منطق قبول کردیم، اومد بریم دنبال این که بینیم که خار امام حسن آیا جایی بوده باید جهاد بکنم و صلح کرده و نکرده، یا خار امام حسین جایی که میباید صلح بکنم و جهاد کرده؟ چون هر دو ستون در اسلام هم ستون جهاد و ستون صلح هر دو هست. یا این که نه
امام حسن در اون به اصطلاح در جای جهاد که صلح کرده که جای صلح کردن بودن و امام حسین در جای جهاد شده که جای جهاد کردن بوده. یا امیرالمومنین مثلا و پیغمبر، اونا که دیگه تفریف دیگه راجع پیغمبر رو خصوص که دیگه نمیشه بحث کرد. پیغمبر در یه جا صلح کرده در یه جنگ کرده.
روزو از کنم مثل اینکه تو بحثی که فرمودید تمام نشده و نیست که بنده در اطراف موضوع بحثی ندارم و تفکری هم ندارم و اصل موضوع نیستید برای جلسه آینده بوده که علت صلح و جنگ رو درست تشریح بشه و هم نظر منطق، یعنی ما بتونیم برای اشخاصی که این سوال رو ازمون میکنند بتونیم این موضوع رو با یه منطق بیان کنیم. ولی یه موضوع دیگری که من در این سفری که در مکه بودم وقتی که اعمال حج تمام شد مورد بحث چند نفر از آیین مسلمین بود، چون ببینیم موقع آدم وقتی کار اعمال حجش تمام میشه بیکارتره و بحثای مذهبی بیشتر مطرح میشه. یکی از آیین دانشمند در بحثی که از وزلای داخل به اصطلاح علم جدید بود اومده بود برای اعمال مذهبی، البته این موضوع رو بحث کرد و از من سوال کرد، من نتونستم جواب بدم، این که حالا از این محضر محترم و پای متحد تقاضا میکنم که و اینکه بنده بفهمم این موضوع رو مطرح بفهمم. من موضوع اینه، ایشون مطرح کردن که خلفای اموی و خلفای عباسی اینها آیا به حق بودن یا ناحق بودن؟ البته جواب منفیه دیگه، قاعدتا نظر ما شیعه ها اینها خلافت رو قصد کردن و مردمی بودن که اصول مذهبی رو مراعات نمی کردن و تعظیم می کردن. بعد سوال دوم رو مطرح شد، میگوید بنابراین حضرت علی ابن موسی رضی الله عنه در صورتی که میدونستن که مأمون خلافتش قصدی و به حق نیست، چرا ولیعهدی خلیفه ناحق رو قبول کرد؟
و اتفاقا این بحثی که سال فرمودی جناب در همین مثلا صلح و امام حسن همین مثلا مطرح شد
و خودش مسئله ایست. یه سوال خیلی مختصر داشتم و اونی که باید در فقه برادران ما در این مورد با فقه شیعه اختلافی هست یا نه و اگر حد مواد اختلافش چی؟ این یکی یکم در اونجا که شرایط جهاد و فرمودید تسلط به مال و انفس بود به طور کلی، آیا تسلط فکری در اینجا مطرح میشه یا نه؟ و در این صورت هم وقت نوع جهاد چه باید؟
اینا را باید که مسئله باید مطالعه کنم، اینا را آقای دکتر مسئله فقه عیسی تنون را توجه نداشتم که احضاری که حالای فقرد پسندن من مختصرش دارم نگاه میکنم و براتون عرض میکنم. البته این قدر میگیرم که اجمالا شرایط اونها با شرایط ما زیاد فهم ندارد و اگر فرقی هست در ناحیه ما محدودیت هایی هست که اونها محدودیت ها رو ندارد، از نظر این که ما در یک جاهای شرط میکنیم وجود امام معصوم یا نایب خاص امام معصوم را اونها این شرایط را ندارند. ولی حالا به مزار تفسیرم بازیم راجب این مسئله دوان که سوال کردید بودم بازش چه مسئله ای که نیست که در قدیم در چهر مطرح شده باشه، این مسئله مطرح نبوده ریش را تنگیش قدیده جدیدی یه روایت که تعمل باید کرد که روی اصول کلی ببینیم که حکم این پدیر این روش اشتحاد خلاصه باید کرد از نظر طبعه. فعلا مطرح نبوده یه همچه